أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافرون فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. در جریان این آیه مبارک نقل کردن که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عده‌ای را به فرماندهی عبدالله ابن جحش اعزام کرد برای جلوگیری از اون کاروان قریش. اینها در پایان ماه جمادی الاخره و اول ماه رجب با اون کاروان برخورد کردند. عده گفتن پایان جمادی است، عده گفتن اول رجب است. سرانجام قتلی اتفاق افتاد و مسئول قریش و نماینده قریش کشته شد و مقداری از اون اموال هم در اختیار مسلمین قرار گرفت. در این زمینه سؤالی طرح شد که آیا قتل در شهر حرام که ماه رجب است جایز است یا نه؟ این سؤال را هم به مسلمین نسبت دادن به عنوان یک استفتای فقهی، هم به مشرکین نسبت دادن به عنوان یک اعتراض، چون در این چهار ماه یعنی ذی‌قعده و ذی‌حجه و محرم و رجب قتال در جاهلیت قدغن بود و اسلام هم اون را امضا کرد. مشرکین سؤال اعتراض‌آمیز داشتن که آیا قتال در اشهر حرم جایز است یا نه؟ یعنی شما که روی این سنت سهه گذاشتید و در این چهار ماه حرام جنگ را به کشتن و کشتار را حرام می شمارید، چرا دست به این کار زدید؟ پس این سؤال اگر از مسلمین باشد که به عنوان یک استفتای فقهی است، اگر از مشرکین باشد به عنوان اعتراض است. هم شواهدی در آیه است که نشون بدهد این سؤال از مشرکین است و هم شواهد دیگری در آیه است که نشون بدهد این سؤال از مسلمین است. فرمود یسألونک عن الشهر الحرام، در هر دو حال حکم این مسئله مبسوطاً در این آیه بیان شد. اولا چهار ماهی که قتال در این چهار ماه حرام است که در جاهلیت هم بود و اسلام هم روی این سهه گذاشت، در قرآن کریم مبسوطاً بیان شد. در سوره توبه سخن از اشهر حرام هست. آیه 36 سوره توبه این است که ان عدت الشهور ان الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، چهار ماه از این 12 ماه قتال در او حرام است که سه ماهش متوالی است، یعنی ذی‌قعده الحرام، ذی‌حجه الحرام و محرم الحرام، یک ماهش که رجب هست از اینها جداست. این 4 حرم ناظر به اون 4 ماه است. و اما اون چی که در آیه دوم سوره توبه آمد است که فرمود فسیحوا فی الارض 4 و اعلموا انکم غیر معجز الله، بعد آیه 5 همین سوره توبه فرمود فیزن سلخ الاشهر الحرمو فقتل المشرکینه سو وجدتموهم. این اشهر حرم ناظر به اون 4 حرم نیست. این اشهر حرم یعنی را اون 4 ماهی که با هم معاهده صلح بستید، کار به اون اشهر حرم مصطلح ندارد. فیزن سلخ الاشهر الحرم این الف لام اشهر الحرم در آیه 5 به عهد ذکری ناظر به اون اربعت اشهری است که در آیه 2 آمده. فمود فسیو فر ارض اربعت اشهرین، 4 مهلت دارید و اون 4 که تمام شد اونگاه جنگ را می توانید آغاز کنید. پس اشهر الحرمی که در سوره توبه است در آیه 2 و آیه 5 سوره توبه کاری به اون اشهر حرم معروف ندارد و اون که در آیه 36 همین سوره توبه است ناظر به اون اشهر حرم است. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که گاهی از این 4 به صورت اربعت الحرم یاد می شود، گاهی به عنوان الشهر الحرام که جنس است و شامل همه این 4 است شان می شود، چون در بعضی از آیات سخن از الشهر الحرام است نه سخن از اربعت الحرم، نظیر اون چه که در اول سوره مائده آمده. آیه 2 سوره مائده این است که یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. این شهر حرام جنس از شامل اربعه حرم خواهد شد، هر یک از این 4 که باشد. و یکی از اون مواردی که مفرد ذکر شد به عنوان جنس و شامل اربعه حرم خواهد شد همین آیه محل بحث است که فرمود یسالونک عن الشهر الحرام. این شهر حرام به عنوان جنس شامل هر کدام از اون 4 خواهد شد. مطلب بعدی آن است که این جنگ و قتال در اشهر حرم مطلقا حرام نیست، برای کسی که نسبت به این 4 حرمتی قائل نیست نظیر ملحدان، یا نسبت به این 4 حرمت قائل هست ولی عمل نکرده است نظیر بعضی از مشرکین و امثال ذالک، اونگاه مسلمان ها می توانند در همین اشهر حرم مبارزه کنند. چون قبلن در همین سوره مبارکه بقره آیه 194 بحثش مبسوطاً گذشت که فرمود الشهر الحرام به شهر الحرام ول حرماتو قصاصون، یعنی اونها اگر حرمت ماه حرام را رعایت کردن بر شما هم رعایت لازم است. الشهر الحرام به شهر الحرام، همونطوری که النفس به نفس العین بالعین، از شهر الحرام و هم به شهر الحرام، بلکه به طور کلی فرمود ول حرماتو قصاصون. مثلا مسجد الحرام حرمتی دارد، اگر کسی در حرم یا در مسجد الحرام شروع به کشتار کرد دفاع جایز است، همونطوری که اونا از نظر زمان یا از نظر مکان حق تعدی ندارن، شما هم از نظر زمان و از نظر مکان حق قصاص دارید. همونطوری که در بدن قصاص است، در حرمات الهی هم به شرع ایزن، خواه نسبت به مسجد الحرام، خواه نسبت به حرم، خواه نسبت به شهر حرام. لذا فرمود الشهر الحرام و به شهر الحرام. و برای اینکه روشن بشود این قصاص اختصاصی به زمان ندارد، به عنوان اصل کلی فرمود بل حرماتو قصاصو، اونا اگر حرمت حرم را رعایت نکرده شما هم میتوانید دفاع کنید، اونا اگر حرمت مسجد الحرام را رعایت نکردن شما هم میتوانید دفاع کنید مانند اون. چه این که در آیه 191 همین سوره مبارکه بقره که بحثش قبلا گذشت، فرمود ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، شما در کنار مسجد الحرام دست به مبارزه و قتال دراز نکنید، چون جا جای امن الهی، مگر اینکه اونها شروع بکنن، اگه اونها شروع کردن گاه دفاع برای شما رواست. پس این چنین نیست که قتال در شهر حرام مطلقا محرم باشد. اگر کسی برای شهر حرام حرمتی قائل نیست مثل ملحدان، یا قائل هست ولی رعایت نکرده است، در هر دو حال قتال برای مسلمین جایز است. مسئله بعدی آن است که این سوال از هر سائلی که باشد بالاخره جواب روشنی میخواهد. یک حکم فقهی است که مربوط به قتال شهر حرام است. یه حکم دیگری است که اگر مسلمین اشتباهن و یا بعضی از اونها عمدن دست به این کار زدن، مشرکین کارهای شدیدتر و سنگینتر کردن. چرا از او سوال نمی کنی؟ یسالونک عن الشهر الحرام، از شهر حرام سوال میکنن، نه یعنی ماه حرام کیه، از قتال در او سوال میکنن که این قتال بدل اشتمال شهر است. یسالونک عن الشهر الحرام قتال فیه، که قتال در او حرام است. قول، در جواب بگو قتال فیه کبیر، قتال و کشتار در شهر حرام گناه کبیر است. این روشن. اما این معانی را هم با اینا در مون بگذار که هم دوست ها بدانن هم دشمن ها هوشیار باشن بفهمن. اونگاه فرمود و صد عن سبیل الله، این یک، و کفر بهی، این دو، و المسجد الحرام، یعنی صد عن المسجد الحرام، این سه، و اخراج و اهله منه، این چهار، اکبر عند الله، شما چهار گناه عظیم کردید نسبت به مسلمین. اول اینکه حج را منع کردید، یکی از بارزترین مصادیق سبیل الله همین حج است که کلیدداران کعبه همون آل ابی سفیان جلو زائران بیت الله را گرفتن، نگذاشتن مسلمین مکه بروند، حتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو در بین راه برگردونده. فرمود و صد، این واوش واو استنافیه است، صد عن سبیل الله، جلو راه خدا را بستن، این یک، و کفر به، عملا به سبیل الله کفر ورزیدن، این دو، و المسجد الحرام، یعنی صد عن المسجد الحرام، که نگذارید مسلمین به مسجد الحرام راه یابند، این سه، و اخراج و اهله منه، اهل مسجد الحرام را از مسجد الحرام بیرون کردن، که مسلمین را تبعید کردید وادار به مهاجرت کردید، این چهار، اکبر عند الله. چطور اگر اینها اشتباهن یا بعضی ها عمدن در پایان جمادی الاخره و اول ماه رجب دست به کشتار دو سه نفر اونم در خارج مسجد الحرام زدن، این سوال برانگیز است. اما همه این معاصی کبیره شما هیچ کدام سوال برانگیز نیست. مطلب پنجم این است که والفتنه تو اکبر من القتل، اون دسیسه ها و آشوبگری های شما که بدتر از کشتن است. زیرا اگر عبدالله ابن جهش، عمر ابن عبدالله حضرمی یا یکی دو نفر رو کشت، شما فتنه ها کردید که زمینه کشتار دست جمعی را فراهم کرد. پس فتنه شما از کشتن بزرگتر است، گناهش کبیرتر است. بله، فتنه تو اکبر من القتل. این فتنه نه تنها در گذشتار گذشته بود که زمینه آشوب جنگ و غیر جنگ را فراهم کرد، بلکه همچنان ادامه دارد این فتنه. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. این کفر اعتقادی نیست، الان فقط در مقام عمل است، لازم ما به سبیل برگردیم. این معاصی شما، این کارهای شما از کار عبدالله جهش بدتر است، نه اون عقیده شما. عقیده شما البته قابل قیاس نیست، اونا کافرن و این مسلمان. کفر به سبیل الله، نه کفر به الله. اون گناه پنجمش این است که ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم. اینا لا یزال، دائما آتش جنگ روشن میکنن که شما را از اسلام بازدارن. جنگ اونها برای نیست که حالا معدن یا آب و خاک از شما بگیرن، که جنگشون برای این است که شما را از دینتون برگردانند، مرتد بشوید. اما فبود انستطاعو، این انستطاعو یک تعنیست به اونها، مثل اینکه انسان نیرومند به دشمن ضعیف میگوید اگر تونستی، یعنی تو نمیتونی. خلاصه این انستطاعو ضمن اینکه هشداری به مسلمین هست، تضعیف کافران هم هست. اولا به مسلمین هشدار بدن که اینا تا بتونن سعیشون برای اینه که شما را از اسلام بازدار. تضعیف اونها همین تعبیر است که یک انسان قوی به دشمن ضعیف میگوید اگر تونستی، یعنی نمیتونی. خلاصه و لا یزالونه یقاتلونکم حتی یردوکم. انگیزه جنگ اونهای نیست که حالا یک کوی از شما بگیرن، انگیزه جنگ اونهای نیست که اسلام از شما بگیرن، وگرنه دیدن که شما امتحان شدید، همه زندگی را گفتن بگذارید با دست خالی بروید در مدینه تو مسجد بشینید، خلاصه دیگران به شما کمک کنن، این حاضر شدن مسلمی. خب اینه که تجربه کردن، یه انسانی حاضر بشود دست از همه زندگیش بربرد، همه اموال او را مشرکی مصادره کنن، با دست خالی بیاد تو صفحه مسجد بشینه، خلاصه تکدی کنه، این رو احدی حاضر نیست در شرایط فعلی مگر همون دلباختگان الله. این رو مسلمین صدر اسلام امتحان دادن. وقتی آیه نازل شد و که ای من دابت لا تحمل رزق الله یرزق و هاو ایاکم، نگفتم بسیار خوب. آیه نازل شد که شما الان در مکه که هستید یه خانه دارید، یه زندگی دارید، یه مقدار گوسفند دارید، یه مقداری مال و تجاره دارید، تأمین میشی. اون خدایی که شما را در مکه تأمین میکند در مدینه هم تأمین میکند. فرمود این پرنده هایی که از قشلاق به ییلاق یا از ییلاق به قشلاق میروند و اهل ذخیره نیستن، این پرنده ها را خدا هر روز اداره میکند. تنها خدا خدای اون حیواناتی که اهل ذخیره و پسنداز هستن مثل موش و مور و اینا که نیست، خدای کبوتر و بربل هم هست. فرمود حیوانات دو قسمن، یه عده اهل ذخیره هم مثل موش و مور و اینا، یه عده اهل پسنداز نیستن آزادانه زندگی میکنن مثل این کبوترها و گنجشکا و بلبلا و اینا. فرمود و که ای من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها. اون حیواناتی که اهل پسنداز نیستن هر روز زندگی دارن، به روزی روزانه اونا هم خدا تأمین میکنن. شما هم پاشید برید. این آیه را انداخت مهاجرین را. گفتن خیلی خوب، لازم است کسی ذخیره کند به امراش، که فقط حاضر شدن هر چه دارن تو مکه بگذارن، با دست خالی بیان در مدینه به عشق رسول اکرم تو مسجد باشن، خلاصه تکدی کنن. البته مهاجرین را هم خدای سبحان خوب پرورون، از اونم به عظمت یاد میکنن. فقط اهل مدینه یحبون من هاجر الیهم، اینا مهاجرانشون دوست دارن، اینا کسانی هستند که به یسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، از اینا به عظمت یاد میکنند. اینا هم هر چه داشتن بالاخره با مهاجر هماهنگ شدن و زندگی مشترکی تشکیل دادن. غرض آن است که مشرکین جنگی که داشتن سخن از مسائل مالی نبود، چون مسلمان ها رو در مکه آزمودن. اون کسی که تمام زندگیش رو حاضر است برای اسلام بدهد، با دست خالی بیاد تو مسجد زندگی کنه، او رو نمیشه با مسائل مالی تهدید کرد. همون جنگ اونها با شما برای مال دنیا نیست، جنگشون برای این که عقیده تون از شما بگیرن. الان هم همینطور. خلاصه این لا یزالونه الان هم زنده است. ولا یزالونه یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم این استطاعو، اگر تونستن. اما ضمناً اعلان خطرم کرد، فمد و من یرتدد منکم عن دینهی فیموت به هو کافر معاذ الله فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا و الاخره، هیچ بهره نه در دنیا دارن نه در آخرت، و اولئک اصحاب النار هم فی خالدون. بنابراین مشکین هدف اصلیشون ارتداد مسلمین است، و مسلمین هم هدف اصلیشون حفظ دین است بلاغیر، و خدا هم اشاره کرده بود اگر تونستن، یعنی هرگز نخواهم توانست. مطلب بعدی آن است که این گروه فکر می کردن وقتی کسی در راه معصیت قدم برداشت دیگر اعمال او مقبول نیست، نظیر کار عبدالله جهش و امثال ذلک. که آیه بعد گفتن نازل شد ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم. حالا برفرض یک مورد اشتباه کرد، این قابل جبران هست، این قابل توبه است. و گفتن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دیه اون شخص هم رحمت کرده است. قرض این چنین نیست که اگر کسی یک معصیت کرد همه اعمالش حبس شده باشد، اون ارتداد است معاذالله که مایه حبس است. وگرنه یک معصیت با توبه کردن، با کفاره، با دیه قابل ترمیم است. سر این که این واو را واو استینافیه دانستیم و صدون را مبتدای اول، کفر مبتدای دوم، اخراج مبتدای سوم، اکبر خبر برای همه گرفته شد، برای آن است که در آیات دیگر مشرکین به عنوان اینکه صادن سبیل اللهن معرفی شدند. در سوره حج آیه 25 این چنین است که ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباب. که اینها را به عنوان صاد و منصرف کننده عن سبيل الله معرفی کرد. صده یعنی صرفه، هم صرف نفسه و هم صرف غیره. در سوره مبارکه فتح هم از این گروه به عنوان صادن سبیل الله یاد شده است. آیه 25 سوره فتح این است که هم الذین کفروا و صدوکم عن المسجد الحرام و الهدی معکوفن ان یبلغ محله و مانند آن. فقط اینا کسانی هستند که کفر ورزیدن و شما را از مسجد الحرام منصرف کردن و هدی قربانی شما را هم نگذاشتن به محلش برسد و مانند آن. از این جهت این صدون مبتدا خواهد بود، بقیه هم عطف بر این صدن و اکبر و من القتل خبر است برای همه اینها. و من یرتدد منکم عن دینه فیمت بهو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره و اولئک اصحاب النار هم فی خالدون. مسئله ارتداد یه وقت ارتداد از ولایت و امثال ذالک است، یه وقت ارتداد از اصل دین است. ارتداد از ولایت و امثال ذالک ظاهرا اون حکم فقهی را به همراه ندارد. این بیان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث، این ارتداد از ولایت است نه اصل الاسلام، لذا احکام اسلام بر اونها جاری بود. و این ارتدادی که حکم فقهی را به همراه دارد ارتداد از اصل اسلام است. در این آیه فرمود اگر کسی از شما مرتد بشود و بعد توبه نکند با همون حال ارتداد بمیرد، همه اعمال او در دنیا و آخرت باطل خواهد بود و او جز اصحاب نار است و مخلد هم خواهد بود. ارتداد یه بحث فقهی دارد، یه بحث کلامی. بحث کلامیش همین است که در این آیه مطرح شد. اگر کسی مرتد شد و بدون توبه مرد، فیمت و هو کافر در حال کفر مرد، حکم کلامیش این است که همه اعمال گذشته او باطل است، نه بهره دنیایی دارد نه بهره اخروی. گذشته از این که بهره از اعمال خود در دنیای آخرت ندارد، گرفتار عذاب آخرت هم خواهد بود. نه تنها خیلی در دنیا نصیبش نمی شود و نه تنها در آخرت اهل بهش نیست، بلکه در آخرت اهل جهنم است. اون جمله اول برای نفی خیر دارین است، جمله ثانی برای اثبات شر آخرت است. این در صورتی است که مرتد شده باشد و بدون توبه بمیرد که همون فیمت و هو کافر. بله، خود این شخص آمده است با دست خودش همه اعمال خود را حفظ کرده است و از بین برده، مثل اینکه یه عمری زحمت کشیده، درختکاری کرده و همه اونا را با دست خود سوزونده. چون تمام اعمال مال عقیده است و اگر معاذ الله اصل عقیده را بربندد، انسان کافر را که به بهشت نمیبرن که. به این شرط که خودش ضایع نکند، عمل مال او باشد، این آیه حاکم بر اوست، میگه رابطه قطع شد. اگر کسی برای الله عمل کرد بعد آمد از اصل الله را معاذ الله منکر شد، رابطه را قطع کرد. وقتی رابطه را قطع کرد، عمل مال او نیست. نه، اگر چنونچه مثلا فرمود من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، در روایات غیبت دارد که اعمال خیر غیبت کننده در نامه اعمال اون غیبت شده نوشته می شود. این آیه محکوم اون دلیل است. این دلیل بعدی می گوید غیبت باعث انقطاع عمل از عامل هست، دیگه عمل اونی چون عمل اونیست نمی بیند. اینجا هم همین طور است. نه، منظور است که رابطه قطع می شود. وقتی رابطه قطع شد دیگه عمل اونیست، مگر نان است که انسان باید لله انجام بدهد. حالا اگر این ربوبیت الله را معذله انکار کرد، رابطه قطع شد. وقتی رابطه قطع شد عمل دیگه عمل اونیست، لذا همه اعمالش از بین نمی رود. اما به مقداری که حیثیت دیگران را برد، به همون مقدار اعمال او را از او می گیرن. در این کریمه حکم کلامی را مشخص فرمود. دیگر فرقی بین مرتد ملی و مرتد فطری و مالنده نگذاشت. فرمود من یرتدد منکم عن دینه فیموت و هو کافر فاولئک هبطت اعمالهم فی الدنیا و الاخره. ظرفی که این آیه مبارک نازل می شد، ممکن بود که احیانا مرتد فطری هم برای اونا فرض بشود، ولی غالبا مرتد ملی بودن. یعنی کسانی اسلام آوردن که در حین تولد کلال ابوین کافر بودن. این چه نبودن که اینها از پدر و مادر یا از عهد الابوین مسلم به دنیا آمده باشن. پس ارتداد اینها ارتداد ملی است و نه فطری. در حالی که ارتداد اینها ملی است که آسان تر از ارتداد فطری است، معذالک حکم کلامی را به این صورت تبیین کرد. فهمود که هم خیلی در دنیا نمیبینم، هم خیلی در آخرت نمیبینم، هم در آخرت گرفتار عذابم. این گروه نه در دنیا حسنه دارن نه در آخرت حسنه دارن. اونها میگوین ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن، این یک، و فی الاخرت حسنتن، این دو، و قنا عذاب النار، این سه. کسی که معاذ الله مرتد شد از هر سه فیض محروم است. الا شهبت از اعمالهم فی الدنیا، پس در دنیا حسنه ندارن، و الاخرت در آخرت هم حسنه ندارن، و اولئک اصحاب النار هم فی خالدون، در آخرت هم از عذاب رهایی ندارن. اون سه فیضی که مؤمن از خدا دریافت میکند، حسنه در دنیا، حسنه در آخرت، نجات از آتش، هیچ کدام از فیوزات سگانه برای مرتد نیست. لذا این سه بحث را جدای از هم ذکرم. اما حکم فقهیش البته مبسوط است که اگر توبه شد بین زن و مرد فرق است یک، بین ملی و فطری فرق است دو، بین اون احکام چهارگانه از قبیل نجاست و وجوب قتل و طلاق عیال و امثال ذلک با سایر احکام غیر از اون چهار حکم فرق است سه. در فقه بین اینا فرق داشتن، اما از در بحث کلامی بین اینا از اینجا فرقی نیست. والحمد لله رب العالمین.